بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در استعمال حقیقی و مجازی بود. عرض شد بنابر نظریه مشهور استعمال لفظ فی ما وضع له میشه استعمال حقیقی، استعمال لفظ فی غیر ما وضع له میشه استعمال مجازی. اما نظریه‌ای که کتاب انتخاب کرده نظریه دیگری است و منشأ این نظریه هم به سکاکی برمیگردد. اون نظریه این است که همیشه استعمال فی ما وضع له هست، چه در حقیقی چه در مجازی. لکن گاهی همراه با یک ادعا هست، گاهی بلا ادعا این هست، بلا عنایت این هست. استعمال لفظ در ما وضع له اگر بلا ادعا این باشد، به تعبیر دیگر تفهیم اون معنای موضوع له غایت و مقصود متکلم باشد، این میشه استعمال حقیقی. مثلا میگوید رأیت اسدن و مقصود از القای این کلام هم همین است که معنای موضوع له یعنی دیدن حیوان مفترس رو تفهیم بکند، این میشه استعمال حقیقی. اما گاهی لفظ در معنای موضوع له استعمال میشود اما همراه با یک ادعاست. استعمال در فرد ادعایی اون معنای موضوع له یعنی چه؟ اسد، معنای حقیقی اسد چی بود؟ معنای موضوع له اسد چی بود؟ حیوان مفترس. خب حالا میایم برای این حیوان مفترس دو فرد قرار میدیم. یک فرد اون فرد متعارف، فرد اولی، همون حیوانی که یال و کوپال و خصوصیات خودش رو دارد، و یک فرد ادعایی هم براش قرار میدیم. فرد ادعاییش که زید شجاع. زید شجاع رو هم گویا از افراد همون حیوان مفترس میدانیم. البته حقیقتا نه، ادعاءن بالعنایه. پس بنابراین اگر گفتم رأیت اسدن و مقصودم از اسد رجل شجاع بود، اسد در همون معنای حیوان مفترس اراده شد. اما حیوان مفترس دو فرد دارد، یه فرد اولی واقعی حقیقی، یه فرد ادعایی که استعمال مجازی یعنی استعمال لفظ و تفهیم این فرد ادعایی. خب اینجا دقت بفرمایید. بنابراین جمله رأیت و اسدن یرمی رو بگیم ترجمه کن. طبق مبنای مشهور میشه دیدم مرد شجاعی را که تیر می انداخت. اسد در معنای مجازی استعمال شد، مرد شجاع. اما طبق دیدگاه دوم، طبق نظریه سکاکی و کتاب، رأیت اسدن یرمی یعنی دیدم شیری را که تیر می انداخت. اما این شیر دو مصداق می تونه داشته باشد، یکی مصداق اولی حقیقی او، یکی فرد ادعایی او که در اینجا اون فرد ادعایی اراده شد، ولی از اسد همون معنای حیوان مفترس، یعنی گویا زید حیوان مفترس است. اینجا دقت بکنیم. لذا واقعش این است، اگر بخواهیم اون ظرافت، اون دقت، اون رسائی معنای مجاز رو بفهمیم، باید این نظریه دوم رو بپذیریم. مبالغه در شجاعت زید به همین نظریه دوم است که اصلا بگیم زید، گویا زید حیوان مفترس است، زید رو فرد ادعایی از حیوان مفترس قرار بدیم. خب و هناک نظر آخر موافق للتحقیق و حاصله ان اللفظ سواء کان استعماله حقیقیا او مجازیا. لفظ، حالا چه استعمالش حقیقی باشد چه مجازی، یستعمل فی ما وضع له، استعمال می شود در اون معنای موضوع له. وقتی میگیم اسد، جاء اسدون، معنای حقیقی، جاء اسدون یرمی، معنای مجازی. در هر دو اسد یعنی حیوان مفترس، اسد یعنی شیر، اما یه تفاوتی دارد. لکن اللفظ فی الاول مستعمل فی الموضوع له من دون ای ادعاء و مناسبه، فی الاول یعنی در استعمال حقیقی. بله، لفظ در استعمال حقیقی استعمال می شود در اون موضوع له، در اون معنای حیوان مفترس، بدون هیچ گونه ادعایی، چون همون معنای موضوع له خودش است، معنای اولی و اصلی اوست. و فی الثانی مستعمل فی الموضوع له، اما در ثانی یعنی در استعمال مجازی، لفظ استعمال می شود در اون معنای موضوع له. وقتی میگیم جاء اسد یرمی، اسد یعنی حیوان مفترس، اسد یعنی شیر، اما نه اون شیر یال و کوپال دار. لقایت ادعاء ان المورد من مصادیق الموضوع له، اینجا یه هدفی داریم، یه مقصدی داریم، قایت ادعای این که این مورد یعنی رجل شجاع از مصادیق اون موضوع له هست. المورد یعنی همین محل کلام، مثل رجل شجاع در این مثال جاء اسد یرمی از مصادیق موضوع له هست. موضوع له یعنی همون حیوان مفترس. به تعبیر دیگر میگیم اسد یعنی حیوان مفترس، ولی این حیوان مفترس دو فرد دارد، یکی فرد اولی بلا ادعایی، همونی که تو جنگل ها هست، یکی هم فرد ادعایی. ادعا می کنیم که زید هم از افراد حیوان مفترس است، زید هم شیر است. مثال کما فی قول شاعر، مثل این مثال، لذا اسد شاک صلاح مقذفی، لهو لبدون از فارهو لم تقلمو. لذا به معنای اند است، یعنی نزد شیری که شاک صلاح، صلاح جنگش تمام بود، مقذفی آزموده شده در جنگ بود. مقذف از ماده قذف به معنای رما، یعنی آزموده در جنگ. لهو لبدون، برای این اسد یالها و موهایی است که لبد یعنی اون یال و مویی که بر شانه شیر هست. از فارهو لم تقلمو، که ناخونهای او، ناخونهای این شیر گرفته نشد. خب اینجا دقت بکنید، در این کلمه اسد چجور ترجمه کنیم؟ اگر مبنای مشهور رو بپذیریم، اینجور باید ترجمه کنیم: در نزد مردی که شجاع بود و در شجاعتش مثل شیر بود. این میشه ترجمه مشهور. اما طبق مبنای دوم ترجمه این است: نزد شیری که، اصلا ادعا میکنیم این رجل شجاع شیر است، ادعا میکنیم این زید مورد نظر یکی از افراد حیوان مفترس است. ببین این چقدر مبالغش بیشتر است، چقدر رسائی معناش بیشتر است. شاک صلاح یعنی تام الصلاح، لبد بر وزن عنب، اون یال و موهایی است که روی شانه های شیر است. از فار، جمع زفر، یعنی همون ناخن های شیر. خب فاستعمل لفظ الاسد فی نفس المعنى الحقیقی، یا تعبیر معنى الحقیقی فی نفس موضوع له، لفظ اسد در همون موضوع له استعمال شد، استعمال شد لفظ اسد در همان معنای موضوع له، فی نفس المعنى الموضوع له، در همون معنای موضوع له استعمال شد. منظور از معنى الحقیقی المعنى الموضوع له. لكن چرا بهش میگیم مجاز؟ به ادعاء ان المورد من مصادیقه. یه ادعا داشتیم، به یه عنایتی بود، مناسبتی بود به این ادعا که رجل شجاع از مصادیق شیر است، از افراد شیر است، لذا اثبت لهو آثار الاسد. قرینش هم این است، لهو برای این رجل شجاع آثار اسد رو اثبات نمود، مانند داشتن یال، داشتن ناخون و چنگال. و هازا هو خیرت استادنا از سید الامام الخمینی رحمه الله تعالی علی. و الحاصل، خلاصه کلام، انه لو کان تفهیم المعنى الموضوع له هو القایه من وراء الکلام، اگر تفهیم معنای موضوع له اون قایت و مقصود از القاء کلام بود. استعمال حقیقی است، میگه جاء اسدون و مقصود این است که حیوان مفترس به معنای اصلیش آمد، این میشه استعمال حقیقی. و اما و انکان مقدمتن و مرآتن لتفهیم فرد ادعایی، اگر نه این القاء لفظ برای این بود که مقدمه ای باشد تا اون فرد ادعایی تفهیم شود، آینه ایست برای تفهیم اون فرد ادعایی. فالاستعمال مجازیون، مثل این که میگوید جاء اسدون و این کلمه اسد القا شد نه برای این که اون شیر در رنده چار دست و پا آمد، بلکه زیدی آمد که ما او را از افراد شیر در رنده میپنداریم ولو بالقرینه. البته این ادعا، این مناسبت باید با کمک یک قرینه باشه. الامر السادس، علامات الحقیقت والمجاز. در امر پنجم گفته شد استعمال یا حقیقی است یا مجازی. حالا گاهی ما معنای حقیقی رو میدانیم، معنای مجازی رو هم میدانیم و میدانیم متکلم کدام رو اراده کرد، این از محل بحث خارج. اما گاهی اوقات معنای حقیقی رو میدانیم، معنای مجازی رو هم میدانیم، ولی شک میکنیم آیا متکلم لفظ را در معنای حقیقی اراده نمود یا لفظ را در معنای حقیقی استعمال ننمود. اینم بحثی است که انشاءالله بعد خواهد آمد که برای تشخیص مراد متکلم، آیا مراد متکلم معنای حقیقی بود یا مراد متکلم معنای مجازی بود، این دو. اما گاهی اوقات لفظی را متکلم در معنای استعمال می کند، ما نمی دانیم این معنا معنای حقیقی است یا مجازی. ببینید فرقش با شماره دو چی شد. در شماره قبل معنای حقیقی اسد رو من می دانم، معنای مجازی اسد رو هم می دانم. متکلم گفت جاء اسدون، من نمی دانم آیا حقیقت رو اراده کرد یا مجاز. پاسخ به این سوال در صفحه 18 بحث اصول لفظیه خواهد آمد. اما اونی که فعلا محل کلام است این است که متکلم لفظی رو گفت، معنای اون لفظ رو هم من می دانم. متکلم گفت اسد و من می دانم معنای اسد الف است، اما این اما اینجاست، اما نمی دانم آیا این معنا معنای حقیقی این لفظ است یا معنای مجازی این لفظ است. برای تشخیص حقیقت از مجاز چه کنیم؟ می فرمان یک علائمی هست برای تشخیص معنای حقیقی از مجاز. تک تک این علائم رو باید بخوانیم و توضیح بدیم. الامر السادس، علامات الحقیقة والمجاز. اذا استعمل المتكلم لفظا في معنى معين، اگر متکلم لفظی رو در یک معنای مشخصی استعمال نمود. دو حالت دارد، یک فلو علم انه موضوع له، اگر بدانیم این معنا معنای موضوع له است، سمی هذا الاستعمال حقیقی. یا متکلم گفت جاء اسدون و میدانیم از اسد ایوان مفترس رو اراده کرد و میدانیم که حیوان مفترس معنای موضوع لهی اسد است، این استعمال میشه حقیقی. دو، و اما اذا شک فی المستعمل فی، شک داریم در این مستعمل فی، یعنی چه شک داریم؟ شک داریم انه هل هو الموضوع له، آیا این مستعمل فی همان معنای موضوع لهی است تا استعمال بشه حقیقت او لا، یا مستعمل فی غیر از موضوع له است استعمال بشه مجازی. لفظ الف رو به کار برد، از لفظ الف معنای ایکس رو اراده نمود، اما یا معنای ایکس معنای موضوع لهی الفه یا غیر آن. فهناک علامات تمیز بها الحقیقه عن المجاز، طبیعتا در مقام شک باید به یک سری علائم رجوع کنیم، به واسطه اون علائم بتونیم حقیقت رو از مجاز جدا بکنیم. اولین از اون علامت ها تبادر. سوال، تبادر رو تعریف کنید. سوال دوم، به چه دلیل تبادر علامت حقیقت است؟ سوال سوم، اشکال بر علامیت تبادر. این سه مطلب رو باید بگیم. تبادر یعنی انسان با شنیدن یک لفظ معنایی که سریعتر از سایر معانی به ذهن خطور می کند و این خطور به لحاظ قرینه نباشد، یا به تعبیر دیگر این لفظ مجرد از قرینه باشد. اگر دقت کرده باشیم در تعریف تبادر دو نکته بود. تبادر انسباق المعنا الى ذهن، اون معنایی که سریعتر به ذهن سبقت میگیرد، اون معنایی که ابتدا به ذهن منتقل میشود، پس در خصوصیت تبادر انسباق. خصوصیت دوم، مجردن عن کل قرینه، گاهی اوقات منشأ این انسباق قرینه هست، اینو تبادر نمیگن. تبادر یعنی از حق لفظ، از ذات این لفظ بدون هیچ گونه قرینه ای چه معنایی به ذهن میاد. تا کلمه آب گفته شد بدون اعتماد به هیچ قرینه ای مایع سیال به ذهن میاد، اینو بهش میگیم تبادر. سوال، چگونه تبادر علامت حقیقت است؟ جواب، این انسباق معنا به ذهن یه معلوله، علت میخواد، بدون علت که نیست. این انسباق معنا به ذهن علتش چیست؟ یا علتش قرینه هست. فرض بر این است در باب تبادر انسباق بلا قرینه هست، پس این رفت کنار. یا باید بگیم این انسباق تصادفی و گترعی و بلا دلیل و بلا علت هست، این هم که حرف قابل قبولی نیست. پس تصادفی نیست، بلقرینه هم نیست، انسباق بلوضع است. یعنی چون وضع شد این لفظ برای این معنا، تا این لفظ گفته شد این معنا به ذهن آمد. التبادر هو تعریفش انسباق المعنا الى الفهم من نفس اللفظ، انسباق معنا به ذهن، فهم اون ذهن، از خود لفظ، از حق لفظ، از ذات لفظ. یعنی چه از ذات لفظ؟ یعنی مجردن عن کل قرینتن، از خود لفظ بدون هیچ گونه قرینه. پس دو کلمه در اینجا هست، یکی انسباق، یکی قرینه. و هازا تبادر یدل على ان المستعمل فیه معنا حقیقی، تبادر دلالت می کند این معنایی که در او استعمال شد معنای حقیقی است، معنای موضوع لهی است. چرا؟ به چه دلیل؟ از لیس لحضور المعنا فی الذهن سببون، سوا احد امرین، برای حضور معنا در ذهن، برای انتقال معنا به ذهن، یکی از این دو سبب هست، یا قرینه عامل است یا وضع. چون دلالت ذاتی نیست، قبلا گذشت، دلالت لفظ بر معنا ذاتی نیست، تصادفی و گتری و بلا دلیل هم نیست، پس میماند یا وضع یا قرینه. ول اول منتفن، قرینه الاول قرینه، قرینه منتفیست، چون اصلا فرض ما این است که تبادر یعنی انسباق معنا به ذهن از حق لفظ بلا قرینتن. وقتی قرینه نبود، دلالت هم ذاتی نیست، بی علت هم نیست، فیثبت الثانی، اثبات می شود این که دلالت بالوضع است. یه اشکال را خارج از کتاب، بعضی گفتن بر علامیت تبادر اشکال دور هست. به چه صورت؟ گفتن تبادر متوقف است بر علم به وضع و علم به وضع متوقف است بر تبادر، این میشه دور. یعنی چه؟ شما میگید برای علم به وضع به تبادر مراجعه کن، یعنی علم به وضع از تبادر به دست میاد. سوال: اگر شما وضع رو ندانی، آیا برای تبادر پیش میاد؟ به کسی که با زبان فارسی آشنا نیست، هزار بار بگن آب، معنای آب برای او متبادر نیست. پس بنابراین شرط تبادر این است که علم به وضع داشته باشید. سابق بر تبادر باید علم به وضع باشد. حالا اگر خود تبادر بخواد بشه سبب علم به وضع، این میشه دور. چرا؟ یک، علم به وضع، دو، تبادر، سه، علم به وضع. باید علم به وضعی باشد تا بر اساس او تبادری به وجود بیاد، و فرض بر این از تبادر علامت علم به وضع است، راه رسیدن علم به وضع است. پس این شد دور، و دور محال است. جواب دادن که این علم ها در این دو جا فرق میکند، یکیش علم ارتکازی نهفته است، علم ناخودآگاه، یکیش علم تفصیلی التفاتی. یعنی چه؟ گفتن باید قبل از تبادر یک علم ارتکازی به معنا باشد. پس یک، علم اجمالی ارتکازی به معنا، بعد تبادر، و تبادر موجب می شود برای علم تفصیلی، برای علم مع الالتفات. پس بنابراین علم ارتکازی مقدمه تبادر است، علم ارتکازی عامل تبادر است، و تبادر عامل علم تفصیلی التفاتی است. بنابراین دوری در کار نیست. سوالات بحث امروز: بنابر نظر کتاب استعمال حقیقی و مجازی را تعریف نمایید. دلیل کتاب بر نظریه خود را توضیح دهید. جمله رأیت و اسدن یرمی را بنابر نظر مشهور و کتاب جداگانه ترجمه و توضیح دهید. مختار مرحوم حضرت امام در باب معنای حقیقت و مجاز چیست؟ سوال بعد: بحث علامت حقیقت و مجاز در مقابل چه سوالی مطرح می شود؟ تبادر را تعریف نمایید. چگونه تبادر علامت بر حقیقت است؟ اشکال دور بر علامیت تبادر را بیان نمایید، و جواب از این اشکال چیست؟ اشکال دور چه بود؟ علم به وضع متوقف است بر تبادر، و خود تبادر متوقف است بر علم به وضع. جواب: تبادر متوقف است بر علم اجمالی به وضع، ولی علم تفصیلی متوقف است بر تبادر. بنابراین اینا یه چیز نشد. دور یعنی تقدم و شیء علی نفسه، توقف و شیء علی نفسه، ولی اینجا دو چیز شد، یکیش علم ارتکازی، علم اجمالی، علم نهفته، علم بلا التفات، یکیش شد علم تفصیلی یعنی علم مع الالتفات. پس دور منتفی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.